فيها خالدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه. اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا مناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در تفسیر سوره هود علیه السلام در داستان حضرت نوح رسیدیم به محاجهی که قوم نوح با حضرت نوح داشتن. این محاجه ها، این بحث هایی که مطرح میکنن همین الانم هم مطرحه. یعنی فکر نکنیم اینا مال چند هزار سال پیش بوده، چون حرف یکیه، حرف یکیه در تمام قرون. حرف انبیا یکی بود، حرف دنیا پرستانم یکیه. یعنی تکنولوژی عوض شده و تکنولوژی پیشرفت کرده و انسان به ماه رفته، انسان همون انسانه، انسان همون انسانه با شهوت و غضب و عقل. یا پیرو عقل میتونه باشه یا میتونه پیرو شهوت و غضب باشه، فرقی نکرده. لذا بحث ها هم که نگاه کنی شما یکی بحث ها. من از آیه قبلش بخونم، یعنی از آیه 27 که فقال الملأ الذین کفروا من قومه، اون کسانی که کافر بودن از قوم نوح گفتن که ما نراک الا بشرا مثلنا، ما نمیبینیم مگر اینکه تو یه بشری مثل ما هستی. این یه ایراد. و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا باد الرعی، بادی الرعی. دوم میبینیم کسایی که دور و بر تو هن اراذلن، یعنی پستن تو اجتماع، آدمای سرشناس و سیاست مدار و اینا نیستن. باد رعی هم هستن، این نظرات ابتدایی دارن، نظراتشون خیلی سیاسی نیست. و ما نرا لکم علینا من فضلن، و ما برتری برای شما بر خودمون نمیبینیم. بل نظن نکم کاذبین، بلکه گمان میکنیم اصلا شما دروغگویید. یعنی میگفتن شما یه بشری مثل ما هستید، اطرافیانت یه آدمای پست اجتماعی هستند و هیچ فضیلتی در دنیایی بر ما ندارید، بلکه از ما فهم میکنیم شما دروغ میگید. اینا اشکالاتی بود که اونا مطرح میکردن. حالا این اشکالاتشون رو عرض کردیم، چرا اینا رو مطرح میکردن؟ یکیش این بود که میگفتن تو میگی من از جانب خدا آمدم، رسول خدایم، رسول خدا باید فرستاده خدا قدرتهای عجیب و غریب داشته باشه، یعنی فکر میکردن باید خدایگونه باشه، که همین مسئله رو آیاتش رو میخونیم که مشرکان قریش هم به پیامبر ما میگفتن. حالا آیاتش رو میارم جلوتر میخونیم که تو باید یه قدرت‌های ماورای طبیعی نشون بدی و داشته باشی. پس سه تا ایراد، یکی اینکه خودت یه بشری مثل ما هست، یکی دور و بریات که آدمای فرومایه‌ن از نظر ما، یعنی پولدار نیستن، فرومایه عقلی رو نمیگه، که میگه پولدار نیستن، چون میدونید ملاک رتبه اجتماعی فقط پوله. اگر یک انسان خیلی متدین کارگر باشه، از نظر اجتماعی میگن رتبهش پایینه، یه آدم بی سواده، بی خانواده، بی فرهنگ، کارخونه دار باشه و خونه شیک و ماشین، این از نظر اجتماعی چیه؟ بالاست. پس تو اجتماع فقط پوله. حالا اجتماع مؤمنین یه وقتی باشه او داستانش متفاوته. بعد گفتن هیچ فضیلتی شما بر ما ندارید، ما نمیبینیم برای شما. ببینید نرا و ما نرا لکم علینا، نمیبینیم علینا من فضلن بل نظنکم کاذبین. بعد از نوح چی فرمود؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من اندهی فعمیت علیکم، نظرتون چیه ای قوم من که من اگر بر بینه ای از پروردگارم باشم، یعنی شهود، یقین، کشف، و خدا هم از جانب خودش به من رحمتی عطا کرده باشد، رحمتی در وجود انبیا و رسولانه که هر جا میرن مایه رحمت و برکتن. حضرت عیسی چی فرمود؟ انی مبارکون عین ما کنت، من هر جا باشم مایه برکتم. در مورد پیامبر ما روایت شده وقتی از توی کوچه میگذشت، هر کی مریض بود درد داشت، دردش آرام میشد. بعد اونا خیلی به این حرفا اعتقاد داشتن، میگفتن ببینید کی داره رد میشه که درد ما آرام شد، نگاه میکردن میگفتن محمد امینه. اللهم این به خاطر اون رحمتیه که در وجود انبیاست. اما فرمود فامیت علیکم، این پوشیده است بر شما، شما اونو نمیتونید، چون میگفتن نمیبینیم بر تو برای شما فضلی، فرمود این رحمت بر شما پوشیده است، شما چشمتون لیاقتو نداره که اینو بخواید ببینید. انلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا من الزام کنم، اجبار کنم شما را بر آن در حالی که شما کارهانید؟ یعنی هیچ الزام و اجباری در دین نیست، همونجوری که در آیه دیگه فرمود لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست، این راه خداست، دوست داری برو، دوست نداری نرو، کسی اجبارت نکرده که حتما این راهو بری. لکم دینکم خدا، قل یا ایها الکافرون، سوره کافرون، آخرش چی فرمود؟ لکم دینکم ولی دین، دین شما برای شما، دین من برای من. من اجبار و اکراه نمی کنم شما رو که حتما به دین اسلام در بیایید. رسیدیم به این آیه که فرمود و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. یا قوم، ببینید گفتیم همش میگه یا قوم، ای قوم من، ای مردم من. اینو میخواد برای ترحم، یعنی اون مهربانی خودشو میگه. مثل اینکه شما به یک کسی میخوای مهربانی کنی، میگه عزیز من، نسبت میدی به خودت، عزیز من، دختر من، پسر من. یا قوم، ای قوم من، لا اسألکم علیه مالا، من از شما مالی رو طلب نمی کنم. اولین مسئله همه انبیا، اجازه بدید آیه رو ترجمه کنیم، این اجری الا علی الله، اجر من فقط با خداست. و ما انا بطارد الذین آمنو، و من طرد کننده نیستم کسانی را که ایمان آوردند. انهم ملاقو ربهم، آنها ملاقات کننده پروردگارشان هستند. ولکنی اراکم قوما تجهلون، لکن من میبینم شما یک گروه نادانید، گروهی جاهل، نه تجهلون، که حالا سرش با آیه رسیدیم با توضیح بدیم. برگردیم به اول آیه، و یا قوم لا اسألکم علیه مالا، ای قوم من، من هیچ مالی از شما نمیخوام. این گفتیم سرلوحه کار همه انبیا اینه که میگن آقا ما از شما پولی نمیخوایم. آقا مگه دیگران پول میخوام؟ بله. شما دیدید یه روحانی بره منبر پول نگیره؟ دیدید تا حالا؟ دیدید یه استاد غیر خود من، منم که روحانی نیستم، یه استاد دانشگاه دیدید درس بده پول نگیره؟ پس خیلی مهمه که میگه من از شما پول نمیخوام. سحره فرعون که اون قدرت ها رو داشتن، آمدن میدان، علومی داشتن دیگه، یه هنری داشتن. به فرعون چی گفتن؟ گفتن ائن لنا لاجرا ان كنا غالبین، گفتن اگر ما غلبه کردیم اجری، مزدی داریم. فرعون گفت نعم انکم من المقربین، شما جز مقربان من میشید. یعنی هر گربه محض رضای خدا موش، هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. انبیا هستن که میگن آقا ما پول نمیخواییم از شما، ما داریم برای خدا حرف میزنیم. من کار ندارم کسی پول بگیره برای خدا هست نیست. شعار انبیا اینه که ما از شما پول نمیخواییم دیگه. من بقیه شو خیلی نمیدونم. مداح مثلا چند میلیون میگیره برای امام حسین، اصلا به قرآن اگه بدون امام حسین اصلا او رو به عنوان سگ در خانه نوکرای امام حسین را بدن، میلیون میلیون پول بگیره امام حسین حسین کنه، جور نمیشه با هم، جور در نمیاد با کتاب آسمانی ما، با کتاب آسمانی ما جور در نمیاد. لا اسألکم علیه مالا، من هیچ مالی از شما نمیخوام. پس اولین شرطی که کسی برای خدا حرف میزنه اینه که پول نخواد، اجر نخواد، اگه برای خدا داره حرف میزنه. چون تمام فرقه ها و گروه ها که آدم جمع میکنن دور خودشون نگاه کنی آخرش بینی برای پوله، آخرش برای پوله. این اجریه الا علی الله، اجر من نیست مگر با خدا. سلام علیکم. اجر من نیست مگر با خدا. این ما الان در جامعه خودمونم اینو انجام میدیم. ببینید شما وقتی که یک نامه ای رو، یک بسته ای رو ارسال میکنید برای کسی، میفرستید، پولش شما میدید. رسول یعنی فرستاده. شما که نامه رو میفرستید باید پولش رو بدی. اون کسی که نامه میگیره که نباید پول بده. تو چرا فرستادی آقا نامه؟ میخواستی نفرستی، برای چی من پول بدم؟ تو نامه فرستادی باید پولش هم بدی. خداوند رسول فرستاده، میخواست پولش رو بده خب و میده. این که میگه این اجری الا علی الله، اجر من با خداست، خدا خودش میگه پول منو میده، خدا خودش اجر منو میده، من از شما چیزی نمیخوام. و این قاعده رو الان ما انجام میدیم، نامه میفرستیم خودمون پولشو میدیم، اون کسی که میفرسته پولشو میده. تمام انبیا میگن لا اسألکم علیه اجرن، هیچ اجری از شما نمیخوایم. تنها یک پیامبر بود گفت من اجر میخوام، اون کی بود؟ خاتم انبیا، که فرمود الا المودت فی القربا قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، من اجر رسالت نمیخوام مگر محبت اهل بیتم، که خیلی هم بحث توش هست. این اجر رسالت پیامبره، محبت اهل بیت. کسی نداشته باشه یعنی مزد رسالت پیامبر رو نداده بهش. به هر کی مزد ندی بده، به کارگر، ولی به پیغمبر دیگه مزد ندی خیلی بده. وقتی مزد نمیدن از رسالتش هم بهره نمیبرن. لذا هزار نماز بخونه، روزه بگیره، به کارش نمیاد. و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. و اینا میدیدن که حضرت نوح این همه سال داره دعوت میکنه، هیچ وقت نمیگه به من پول بدید، از کسی چیزی قبول نمیکنه، از کسی چیزی قبول نمیکنه. میگن بایزید بسطامی، میدونید سلطان العارفین معروفه و به روایتی از مریدان امام صادق بود، یه بار رفت یه مسجدی پیش نمازی داشت، نماز خوند و پشت این امام جماعت، امام جماعت گفتش که جناب بایزید تو کار ندیدیم کار کنی، کار نمی کنی، بعد از کسی هم پول نمی گیری، قبول نمی کنی، پس از کجا میاری میخوری؟ بایزید گفت ای دل غافل، همه رو دیدی جز خدا؟ همه رو دیدی جز خدا؟ اون دو رکعت نمازی هم که پشتت خوندم باید قضا کنم. این اجری الا علی الله، اجر من فقط با خداست. و ما انا بطارد الذین آمنوا، اون سه تا قسمتی که داشت، اون آیه اشکالاتی که کردن، دومیش چی بود؟ گفتن اطرافیان تو آدم پستیان، یعنی اینا رو رد کن برن، اینا رو بریز دور، ما بیاییم ببینیم. حالا اونم نگه بیاییم، بیاییم تصمیم بگیریم بیاییم دور رو بره تو. مثلا شون فرمود و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم، و من طرد کننده نیستم کسانی را که ایمان آوردند، آنان ملاقات کننده پروردگارشان هستند. اولا فرمود الذین آمنو، در مقابل اونایی که میگفتن ارازلونا، اینا ارازل ما هستند، پستن، دورو بر تو رو گرفتن. حالا این بحث یه حدیث چیزی بگیم خبری، مفضل ابن عمر از نزدیکان امام صادق بود، خیلی هم احادیث نابی نقل کرد از حضرت. این جناب مفضل با لاتولوتا و حمامیا، و قدیم مثلا حمامیا جز لاتولوتا محسوب می شدن، بعضی از بازاریا و داشمشتیا می گشته، این دورو برش مریداش اینجوری بودن همه، اونایی که مثلا باش ارتباط داشتن، و که یه اعتراض کنه گفتن اینو کیان دوره توی یه آدم حمامی و لاتولوت و از این دوگمه بسته ها دیدید یقه میبندن اینجوری محکم، از اینا دوره برد نیست. گفتش که اینا یه تار موشون میارزه به اون مسجدی هایی که شما دارید اوتو کشیدن و اساقود داده ها، یه تارشون میارزه به اونا. میگید نه امتحان میکنیم، شما برید بگید امام صادق پول احتیاج داره به همون مسجدیاتون، منم به اینا میگم ببینیم چی میشه. رفتن سراغ مسجدی ها، هر کی گفتن آقا امام صادق پول احتیاج داره، گفت آقا گوسفندام رفتن کوه برگردن پشمشون و کشکشون و اینا رو میداله در میاریم. بعد اون یکی گفت چش سر خرمن که شد، اون یکی گفت حالا فعلا تجارتم فلانه، گفت دیدی حالا بیایید سراغ همین داشمشتی های من. آمدن گفت آقا جعفر ابن محمد پول احتیاج داره. آقا اینا دست کردن تو جیباشون، هر چی هر چی داشت ریختن وسط، یک سفره پول شد. گفت دیدید اینا یه تار موشو میارزه به اونا، به ظاهر افراد به قیافه که ریش و تسبیح و یقه شیخی که به کسی چیزی نمیدن، که اینا هم به حضرت نوح همینو دارن میگن، دور و بریای تو آدم های اتو کشیده و صاف و صوفی نیستن. حضرت نوح اونا گفتن ارازل اونا، اینا پستن. حضرت نوح فرمود و ما انا به تارد الذین آمنو، گفت من طرد کننده نیستم کسانی را که ایمان آوردند. ایمان آوردند خیلی مقام دارن، مؤمن خیلی پیش خدا ارزش داره. مؤمن یه موقع خداوند به خاطر یه مؤمن بلایی رو از یه شهری رد میکنه، مؤمن خیلی میارزه پیش خدا. انهم ملاقو ربهم، آنان ملاقات کنندن پروردگارشان را. اینجا یه نکته ای رو بگم، حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد در المیزان این انهم ملاقو ربهم رو یه جوری تفسیر کرده که من عرض میکنم، بعد حالا نظر خودمون رو میگیم. ایشون میفرماد که یعنی اینها مثل بقیه مردم خدا رو ملاقات میکنن، حساب و کتاب پس میدن، پس فرق نمیکنن با بقیه مردم. چنین تفسیری رو ارائه میده، در حالی که نه، نظر ما یه چیز دیگه است. حضرت نوح اینجا داره از اینا تعریف میکنه، انهم ملاقو ربهم، اینها ملاقات کننده پروردگارشان هستند، یعنی اینا خیلی مقام دارن برعکس اون چیزی که شما فکر میکنید. این نیست که هر کسی به ملاقات پروردگارش نائل بشه. آقا ما الان برای امام عصر خیلی مقام قائلیم، برای چیه؟ برای پولشه؟ نه، برای چیشه؟ چیه برای کیه؟ برای چیه؟ بگید ببینم. قربی که به خدا داره، بالاترین درجه قربم امام داره. بالاترین درجه قرب چیه؟ ملاقات پروردگاره. کسی که ملاقات میکنه پروردگارش رو بالاترین انسانه. بالاترین انسانها اونا هم چون تو خودشون درجاتی دارن، کسانی هن که ملاقات میکنن پروردگارشون رو. حضرت نوح میفرماد اینا ملاقات کننده پروردگارشان هستند. ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما من میبینم شما خیلی نافهمید. ببخشید اینجور ترجمه میکنم، میخوام به عمق دلتون بشینه. این اراکم قوما تجهلون نگفت شما جاهلید، اصلا یه تعبیری که روم نمیشه بگم بالا منبر، یعنی یه جور از این نوع کار میخواست فحش بده به اینا، فحش مؤدبانه البته. خیلی شما خودتون میدونید، ترجمهش نمی کنم. آره معناش همینه. میگه ولی من میبینم شماها خیلی نادانید، خیلی اصلا. دو سه مثقال، اون دو سه بحث دو سه مثقال شعرشو خوندیم خدمتتون. چیزی نیست آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است. اینا اینجوری بودن، میگه اصلا شما خیلی نادانید. اینها خیلی مقامشون بالاتر از شماست. تو فکر نکن پول داری کسی هستی. ولکنی اراکم، چون هی میگفتن ببینید تو اون آیه، آیه‌ای که اونا حرف میزنن، هی میگفتن که ما نراکه، نمیبینیم تو را الا بشرن، ما نراکه کتبعک الا الذین هم ارازلونا، ما نرا لکم علینا من فضل، ما نمیبینیم مگه شما اینجورید، ما نمیبینیم. اینجا هم حضرت گفت منم نمیبینم مگه اینکه شما خیلی نادانید. گفت همون چیزی که حالا شما میگید هم میبینم خیلی نادانید. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون، ای قوم من ینصرنی من الله، چه کسی یاری میکنه من رو در مقابل خدا؟ ینصرنی من الله یعنی مانع بشه از عذاب خدا برای من. ان طردتهم، اگه اونا رو ترک کنم. افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ یاد نمیارید؟ یعنی چی اگه اونا رو ترک کنم کی یاری میکنه منو؟ آقا پیغمبر خدا هم نمیتونه مؤمنی رو ترد کنه از خودش. ترد کنه خدا عذابش میکنه. حضرت نوح میگه اگه ترک کنم کی از جانب خدا منو یاری میکنه؟ یعنی این نیست که پیامبر بتونه به کسی بگه برو دنبال کارت، مگر اونجایی که مثلا پیامبر مصلحت میبینه به اون بگه برو، چون خودش میدونه اونجا چیه داستان. ولی مؤمنی رو نمیتونه ترد کنه از خودش. خیلی نکته دقیقی ها، چون میگه اگر اینا رو ترک کنم چه کسی یاری میکنه من رو در مقابل خدا؟ من ینصرنی من الله، پس یعنی معلوم میشه بلا میاد طرف من از جانب خدا، یعنی گوشمالی میشم اگه بخوام یه مؤمنی رو ترد کنم، برانم از خودم. گفتم مگر مواردی بوده ها، مثل اون بهلول نباش. بهلول نباش کسی بود که مردم زمان قدیم خیلی فقیر بودن، مثل الان نبود که همه چی مهیا باشه. این بنده خدا شغل فرعیش بوده، حالا ظاهرن کفن دزدی میکرده. این کسی برید قبر رو بشکافی، یه مرده‌ای که خاک کردن کفنشو در بیاری به خاطر یه تیکه کفن دیگه. میگه چقدر ارزش داره کفن؟ بعد دوباره مثلا قبر رو بچ زحمت بکشی، اینم چقدر زحمت داره؟ اون دو سه ساعت کار داره، من انجام ندادم، ولی شما بگو یه قبر رو بکنی، مرده رو در بیاری، کفنش رو در بیاری، بذاری سر جاش، خب فردا میان سر قبر اونا، لحد رو بچینی، خاکا رو بریزی، چقدر زحمت داره برای اینکه یه کفن. بعد این بهلول نباش یک روز خادم رسول اکرم آمد گفت آقا یه نفر آمده دم در، یه جوان مثل ابر بهار گریه میکنه، هرچی هم میگه چی شده میگه فقط پیامبر رو میخوام ببینم. رسول اکرم گفت بگو بیا تو ببینم چی میگه. بهلول نباش بود، آمد تو. رسول اکرم گفت چی شده؟ گفت یا رسول الله من گناهکارم. رسول اکرم فرمود خداوند هم آمرزنده است. گفت گناه من خیلی زیاده. رسول خدا فرمود گناه تو بیشتره یا کف دریاها؟ گفت گناه من. گفت گناه تو بیشتره یا سنگریزه ها؟ گفت گناه من. گفت گناه تو بزرگتره یا رحمت خدا؟ گفت نه یا رسول الله، رحمت خدا بزرگتره. گفت بگو ببینم چه غلطی کردی. یک مرتبه رسول رحمت به غضب آمد. گفت بگو ببینم چه کرده ای. گفت یا رسول الله من نباشم و کفن دزد. یه شب یه دختری از انصار از دنیا رفته بود، شب رفتم سراغش که کفنش رو بدزدم، بدن اینو که عریان کردم شیطان آمد سراغم. شیطان کجا میه سراغ چی؟ اونقدر منو وسوسه کرد تا با جنازه این مجامعت کردم. بعد یه مرتبه صدایی شنیدم که وای بر تو که من رو با جنابت میخوای وارد قیامت کنی. میگه اونقدر ترسیدم که خاکا رو ریختم فرار کردم و همینجوری دارم میلرزم و دیدم پناه ببیان به شما. رسول اکرم گفت بلند شو برو بیرون، میترسم آتش غضب خدا و من رو هم بگیره، برو بیرون. این رفت بیرون، اما پیغمبر اکرم میدونه کیو برو براند. این رفت بیرون، رفت توی مقاره‌ای، زنجیر وصل کرده بود به خودش، گریه میکرد. فقط خانوادش، کسی هم نمیدونست چی شده. پیامبرم کسی نیست بشینه برای دیگران بگه. خانوادش میامدن کنارش، یه آب و غذای میذاشتن و میرفتن. اینم با زنجیر خودشو بسته بود، مناجات میکرد الهی هازا عبدک بهلول و بین یدهی که مغلول. اونقدر میگن گریه کرد که زمین مقابلش علف سبز شده بود از اشک چشم این. تا اینکه بعد از 40 روز، حالا چند روز، رسول خدا فرستاد گفت برید بیارید شو، بشارت بدید خدا بخشیدت. گفت نه من نمیام، باید پیامبر اکرم بیاد تناب بندازه گردنم، من رو زمین بکشه. منظور اگر یه جایی پیامبر طرد میکنه، میدونه کیو طرد کنه کجا که او برگرده کفتر جله، یا کسی که مؤمن نیست، یا کسی که مؤمن نیست. ویلا یا قوم من ینصرونی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. آیا متذکر نمیشید که کسی بخواد بره طرف خدا، من تردش کنم خداوند منو ترد میکنه؟ خیلی دقت میخواد عزیزان. تو نظام عالم هر کاری کنی با خودت کرده ای، هر کاری کنی با خودت کردی. یه روایتی، چون حالا من روایتش الان دورا دور تو ذهنمه، عرض میکنم خبرش رو. حضرت موسی وقتی قارون در زمین فرو رفت، قارون میدونید داستان گنج قارون و از فامیلای حضرت موسی هم بود، وقتی شروع فرو رفت تو زمین، شروع کرد حضرت موسی رو صدا کردن. حضرت موسی بهش گفت ای پسر فلانی با من حرف نزن، تو مستحق عذابی، تو زکات ندادی، به مردم فخر فروشی کردی، فلان کردی، خیلی گناهکار بود که در زمین فرو می رفت. چند بار حضرت موسی گفت ای پسر فلانی با من حرف نزن. آقا حضرت موسی رفت به طور برای مناجات، گفت الهی، ندا آمد یبن عمران با من حرف نزن. گفت خدایا، یعنی چی؟ چرا به او گفتی با من حرف نزن؟ چرا ترد داره عذاب میشه ها؟ نباید تردش میکردی؟ یعنی چنین معنایی از این برمیاد، البته تو روایت نداره اینو، داره که فقط گفت یبن عمران با من سخن مگو. ترد کردن نداری کسی رو ترد کنی از درگاه خود، تو چی کاری از درگاه خدا کسی ترد کنی؟ حضرت نوح پیامبر مرسل میگه من ینصرونی من الله ان طردتهم، اگه من تردشون کنم گناهکار گناهکار باشه، میگه تو میخوای ببخشی؟ آقا خیلی طرف گناهکار، به تو چه مربوطه؟ مگه تو بناست پاداش بدی، بهش ببری، جهنم ببری؟ میگه تو قاضی خدا هستی. افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ نمیفهمید که من اگه اینا رو رد کنم بعد از جانب خدا طرد میشم؟ پس اینها که شما میگید ارازلن، ارازل نیستن. اگر من اینا رو طرد کنم خدا منو میزنه. من ینصرونی من الله، این عزت این مؤمنین رو داره میگه این آیه ها. کمتر کسی به این آیه تو مفسرین دقت کرده که عزت اون ارازلی که اونا میگفتن اینجا نمایانه. نوح رسول میگه اگر تردشون کنم خدا میزنه منو، چنین مقامی دارن مؤمنین. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذل من الظالمين ولا اقول لكم، من نمیگویم به شما که اندی خزائن الله، خزائن خدا نزد منه. ولا اعلم الغیب، و من غیب نمیدانم. ولا اقول اني ملكون، و من نمیگویم که من فرشته هستم. ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، و من نمیگویم به کسانی که در چشم شما خارند که خدا هیچ خیری به آنان نمیدهد. الله اعلم بما فی انفسهم، خداوند عالم تر است به آنچه در نفس آنهاست. انی اذل من الظالمین، در این صورت من جز ظالمان میشوم اگر اینا رو بگم. یعنی از این عبارت، حالا قبل از اینکه وارد تک تکش بشیم، تک تک اینا بحث میخواد، نشون میده که اینا میگن بابا تو اگه فرستاده‌ای باید یه چیزهای ماوراء طبیعی داشته باشی، که گفتم اول در چشمامونم ضعیفه به زور میبینیم، در سوره اسراء آیه 90 و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، گفتن ما هرگز به تو ایمان نمیاریم تا اینکه از زمین برای ما چشمه جاری کنی، یعنی چنین قدرتی داشته باشی پاتو بزنی آب بریزه بیرون. خب او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا اینکه یک باغی درست کنی، یعنی اونم غیبی به صورت غیبی، که از خرما و انگور و بعد وسط این باغ هم چشمه های جاری باشه، یه بهشت برینی. خب دیگه چی؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا اینکه پاره ای از آسمان رو برا ما بیاری رو زمین، پاره ای از آسمان رو برا ما چشم. او تأتی بالله والملائکه قبیلا، یا اینکه خدا و فرشته ها رو بیاری پیش ما. بله پر رو هم که بشه خدا رو باید بیاری پیش من. خیلی آخه چیزه، یه تکبری تو صحبتشه، خدا رو بیاری پیش ما تا ما ایمان نمیخواییم. بله من میگم اونو پیامبران نمیگن نمیخوایی ایمان بیاری، ما صبرمون کمه. حالا عرض میکنم اونا چه صبری داشتن، ما دو تا کلمه بالا پایین بشنویم ترش میکنیم. خیلی حرفیه، میگه خدا و فرشته ها رو بیاری پیش ما. او یکون لکه بیت من زخرفن، یا اینکه یک خانه زینت شده داشته باشی. او ترقاف سما، یا اینکه بری بالا طرف آسمان. ولن نؤمن لرقیه که، تازه ما به بالا رفتن تو ایمان پیدا نمی کنیم حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، مگه اینکه یه کتابی رو از آسمان بیاری پایین که ما بخونیم. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، بگو سبحان ربی، آیا من جزی بشر رسول چیز دیگه ای هستم؟ یعنی این چیزهایی که شما میخواهید، قدرت‌های ماورای طبیعی، هیچ امامی، هیچ پیغمبری هزارم قدرت داشته باشه بدون اذن خدا هیچ کاری انجام نمیده. یعنی بچهش جلویش سر ببرن قدرت انجام بدم تصرف کنم، نه چی کاری نمیکنه بدون اذن خدا، تسلیم محض خدایند. پس ببینید حضرت نوح تنها نیست، به پیغمبر ما هم همین چیزها رو میگفتن. ایشون هم میگه بابا من یه رسولم، یه فرستادم، خدا منو فرستاده اینا رو به شما بگم. برگردیم به سوره. ولا اقول لکم اندی خزائن الله، من نمیگویم به شما که خزینه های خدا نزد من است. نکته عزیزان، چرا نگفت خزینه های خدا در نزد من نیست؟ گفت لا اقول لکم، من به شما نمیگویم که خزینه های خدا نزد من است. سخن دو پهلوه، یعنی من نمیگم ولی هست. میشه اینجوری برداشت کرد؟ بله، مثل اینکه من برگردم به شما بگم من به شما نمیگویم که در جیبم چند سکه طلا هست ولی هست. سخن دو پهلو داره میگه، چون انبیا هزارم که قدرت داشته باشن که دارن، بدون اذن خدا. جناب ابن عربی در مورد اولیا، در بعضی از اولیا میگه اینا 24,000 قوت دارن. در مورد عارف جبرئیلی میگه 24,000 قوه داره که اگر یکیش رو به کار ببنده میتونه آسمان و زمین رو در هم بپیچه. ولی با این حال بدون اذن خدا پشه‌ای رو نمیتونه از خودش دور کنه. یعنی این نیست که قوت داره پس هر کاری انجام بدم. نه، اسم اعظم داره. بله، از قضا سلمان در بعضی از روایات داره یه همچین چیزی تو دلش آمد. سلمان میدونست امیرالمؤمنین کیه. وقتی ریسمان انداختن به گردن امیرالمؤمنین میکشیدن، سلمان گفت تو دلش علی صاحب اسم اعظمه، چرا هیچ کاری نمیکنه؟ یعنی میتونه قلقم تصرف کنه، صاحب اسم اعظمه، علی که در از قلعه خیبر میکنه جلو چشم همه. آقا یک زخمی در گردن سلمان پدیدار شد جوری که گردنش نمیتونست تکون بده. یه بار به حضرت گفت آقا جان این زخم گردن خیلی اذیتم میکنه. حضرت فرمود اون خطوری که تو دلت شد علی صاحب اسم اعظمه، چرا کاری نمی کند؟ اون از دلت بیرون کن، زخم گردنت خوب میشه. اسم اعظم داره، میگه بناس قدرت به کار ببره. چون ما با ذهن بشری خودمون چنین تصوری داریم. حضرت نوح تو روایت داره اونقدر گاهی وقت میرسیم به قسمت هایی که حالا تو اونجاها توضیح میدیم، قومش کتکش میزدن، گفتن دست وردو از سر ما، چون به بوتهاشون اعتراض میکرد، به اینا میگفت بابا عذاب خدا در راهه. گاهی وقت درگیری میشد، اونقدر میزدن که از گوشش خون راه میافتاد، یک روز بیهوش روی زمین میافتاد، بعد بلند میشد دوباره شروع میکرد مردم رو به طرف خدا دعوت کردن. صبر گفتم دارن اونا، انبیا مثل ما نیستن زود بهشون بر بخوره و زود. یعنی چقدر مهربانن، چقدر مهربانن نسبت به خلق. و امامان ما، خود پیامبر ما چقدر مهربان بودن با این قضیه جنگ تبوک. گفتم کسانی که تو راه کوهستانی میخواستن شطور پیغمبر رو رم بدن، که دبه های رو پرتاب کردن، پیامبر اکرم به وحی الهی قبلش فهمید، زمام شطور رو به یکی داد، پشت سر گفت مراقب با شطور رم نکنه. تو همین حال برقی زد، دیدن ابوبکر و عمر و ابو موسی اشعری و پنج شیش نفر اسمشون تو تاریخ آمده، حذیفه اینا رو دید. وقتی که شطور نگه داشتن، چون شطور رم کنه بدجوری رم میکنه، از دره میره پایین، گفت یا رسول الله اینا بودن. فرمود میدونم. گفت نمیخوای اعدامشون کنی؟ فرمود نمیخوام بگم که ایشون اصحاب خودش رو میکشه، حالا که پیروز شده اصحاب خودش رو میکشه. یعنی مظلومیت و مهربانی رسول الله که میدونه اینا قاتلش، اینا میخوان ترورش کنن، ولی باز صبر میکنه. انبیا اگر اینجوری نبودن که کار پیش نمیرفت. امیرالمؤمنین میدونید بنا به بعضی از روایات قبر امیرالمؤمنین در کنار یا در درون قبر حضرت نوح، در قبر ایشون دفن شده یا در کنار قبر ایشون. تو بعضی روایات که میگه داخل قبر حضرت نوحه، چه مظلومیتی رو تحمل کرد امیر المومنین در قصب خلافت، چه مظلومیتی رو تحمل کرد وقتی که ریسمان انداختن کشیدن طرف مسجد، که شمشیر گرفتن بالا سرش گفتن گردنتو میزنیم، که امیرالمومنین گفت اگر گردن منو بزنید گردن برادر رسول خدا رو زده اید، گردن یک مؤمن و برادر رسول خدا رو زده اید. گفتن مؤمن آره، ولی برادر رسول خدا نه خیر، که خانم فاطمه زهرا خودش رو رسوند به مسجد و اون حالتی که گفت اگر رها نکنید پسر عممو نفرین میکنم، که وقتی رها کردن امیر المومنینو اومد رو قبر رسول الله افتاد، گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، یبن ام پسر ام اینا منو خار کردن و نزدیک بود مرا بکشن و کادو یقتلوننی، یعنی شمشیر گذاشتن به گردن من. یا امیر المؤمنین، درگیری خانه که بود آمدن طرف مسجد، بعد که رها کردن امیر المؤمنینو، خانوم فاطمه زهرا مجروح وایستاده بود در مسجد که امیر المؤمنینو ببره خونه. آقا امیر المؤمنین آمد دست خانوم رو گرفت، با هم می رفتن طرف منزل. تو راه امیر المومنین گفت یا فاطمه کیفه انت، یعنی فاطمه جان تو چطوری خانومه؟ هیچ شکایتی نکرد، تازیانه خوردم، لگد خوردم. فرمود علی جان تو خوب باشی منم خوبم. آقای امیر المومنین، یا امیر المومنین سپر بلای من، سپر بلای من، عاشقم و طلای من، همسر با یا فاطمه یا فاطمه. یکی از اصحاب میگه روزی که امیرالمومنین ضربت خورده بود اجازه گرفتم وارد شدم، دیدم آقا از حال رفته، یه پارچه به سر مبارکش بسته. لحظاتی گذشت، چشماشو باز کرد، فرمود الان رسول خدا رو دیدم، الان فاطمه رو دیدم. گفت علی جان بیا منتظرت، یا زهرا یا زهرا یا زهرا. اسبق ابن نباته میگه روزی که امیرالمومنین ضربت خورد، صبح شده بود، رفتیم در خانه امیرالمومنین،
چند نفر از مریدان آقا جمع شدیم، رفتیم در خانه، دیدیم از داخل خانه صدای گریه، ما هم نشستیم گریه کردن.
یه وقت امام حسن مجتبی آمد، در رو باز کرد، گفت آقایون ببخشید، حال پدرم خوب نیست. آقا فرمودن برید.
میگه همه رفتن ولی من نشستم گریه میکردم. ساعتی گذشت، امام مجتبی دوباره آمد، در رو باز کرد، گفت آقا مگه نگفتم بره؟ گفتم یبن رسول الله، به خدا نفسم یاریم نمی کنه، پاهام حرکت نمی کنه، آقا نمیتونم برم. یعنی بی علی کجا برم؟ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، گفتم میخوام آقامو ببینم.
امام مجتبی رفت، اجازه گرفت، اسبق میگه وارد شدم به امیرالمؤمنین، دیدم یه پارچه زرد به پیشانی امیرالمؤمنین بسته. ای وای ای وای، اما چهره حضرت خیلی زرد شده بود از شدت خون ریزی. میگه آقا چیزی نیست، شما تو جنگ ها خیلی ضربه خوردی، خیلی زخم برداشتی، خوب شدی.
فرمود دم رفتن. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای، باید بگیم علی علی الدنیا بعد کلافا، علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به، اللهم الولي
ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، بقول يا ابن الحسن.
ابن الحسن
السلام
عليك يا امير المؤمنين السلام عليك يا اهل بيت النبوة. قبل از اینکه قرآن سر بگیری چشماتو ببند، یه سر برو کوفه منزل امیر المؤمنین. امشب همه یه بچه های امیر المؤمنین جمع شده. ای وای ای وای، همه جمع شدن گریه میکنن. آیا 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 نمیدونم بازم خانم زینب دلداری میده بقیه رو یا نه، اما گوشه ی حیات یه نوجوان 14-15 ساله با ادب و غضب ایستاده. ای وای ای وای ای وای، آقا تو تاریخ نوشتن وقتی خواستن ابن ملجم ملعونو اعدامش کنن، گفتن همه بچه های علی باید حاضر بشن، فقط عباس نیاد. ای قربون قسمت برم، قربون غیرتت برم، فدای هیبتت بشم. آیا 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 دلتو ببر خونه امیرالمومنین، فکر کن یه گوشه ی حیات حضرت نشسته. امشب میخوای قرآن سر بگیری، قرآنو در مقابلت باز کن، به طرف آسمان بگیر، بگو اللهم انی اسألک به کتاب الملزم و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما مخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. خدایا به حق این قرآن در این شب ما رحم بفرما. قرآنو ببند بالای سرت بذار، بگو اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته به و به حق که علیه فلا احد اعرف به حق که ده مرتبه خدا رو به خودش قسم بده، بک یا الله، بک یا الله، بک یا الله. ده مرتبه به حبیبش قسم بده خدا، به محمد، به محمد، به محمد. خدا رو به سر شکسته این جوان، به بچه های امیر المومنه، ده مرتبه به علی، به علی، به علی، به علی، به علی، به پهلو شکسته مدینه، به عشق علی و رسول الله، آخ به فاطمه، به فاطمه، های به فاطمه، آخ به فاطمه، ای به فاطمه، ای به فاطمه، ای به فاطمه، خدا رو به فاطمه قسم بدین، مگه میشه خدا از در خانش رد بشه؟ ای به فاطمه، ای به فاطمه، ای به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، ای به فاطمه، یا رسول الله به فاطمه، یا علی به فاطمه، ای به فاطمه، به کریم مدینه، آخ به الحسن، خدا را قسم بدیم به ابی عبدالله سید الشهدا، ده مرتبه بالحسین، 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 خدا رو قسم بدیم به امام سجاد، امام زین العابدین، خدایا به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین، بالي ابن الحسين، 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 بالي ابن الحسين.
امام ما الهی به محمد ابن علی به محمد ابن علی امام صادق علیه السلام الهی به جعفر ابن محمد به جعفر ابن محمد باب الهوائج امام کاظم الهی به موسی ابن جعفر به موسی ابن جعفر امام الروف یا امام رضا الهی به علی ابن موسی بلحسن ابن علی امام زمان آقا جانم الهی بالحجت 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 بالحجة يا ابن الحسن 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 آقا به جان مادرت آقا به جان مادرت آن مادر غم پرورد مارا مرانی از درد یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الحسن يا أيها العزيز مسنا وأهل الزور وجينا ببزاعة المزجاة تزدل علينا إن الله يجزي المتسددين يا صاحب الزمان يا صاحب Allah.